که غرب نظام سرمایه‌داری یکی از چیزایی که فهمیدی بود که آقا هر کسی از جیب خودش بده بخش خصوصی تا بفهمه که اگه یه جایی عقل نشون ندادید، عقلانی رفتار نکردی، هزینه و خسارتشو خودت باید بدی، بده هر چی می‌خوای بده. اگر می‌خوای خودت سود کنی چیکار کن؟ درست مدیریت کن، سود ببر، هر چی بردی بردی دیگه. این اتفاقا تو روایات ما به این قضیه تاکید شده، فرمودن هر کسی خطا میکنه در مدیریت هزینه شو خودش بده نه ملت، حتی در مدیریت های عمومی و دولتی. از این طرف شیر نفته، پول مفته، مخصوصا تو کارهای که مادی محض نیستن. حالا یه وقت یه کارخونه باید محصول بده، زود میفهمی که دخلش و خرجش چجوریه. تو کارهای مدیریت فرهنگی و تربیتی اینا معلوم نیست کی درست داره عمل میکنه کی نمیکنه. دکتر و مهندس اگه خطا کنن خب زود معلوم میشه، 4 تا مریض بمیره میگن آقا چجوریه تو جناب علی 6 تا عمل کردی 4 تاش مرد، مشکلی داری؟ تو چی رو مهندسی یا مؤسس تشکیلاتی که 10 تا 100 ساختی 3 تاش نشتی داره، تو یک مشکلی داری. اما توی علوم انسانی و تو مباحث فرهنگی و تبلیغات اسلامی و اینا نشتی که هیچی، دره هم وابسته کسی نمیفهمه. بودجه میاد آقا چیکار کردی؟ ما فعال کارامونو کردیم، ما به تکلیف خودمون عمل کردیم، دین ما معمول به نتیجه نیست، ما معمول به تکلیف، تکلیف و نتیجه رو اینجوری معنا میکنن نه اونجوری که عرض کردم امام میگه من معمول به هزینه بیلان کار بدن. خب حالا این یک مسئله. سود اصلا تو تعریف این دو تا مدیریت سود دو جور تعریف میشه، سود و منفعت. تعریف علمیش چیه که مورد اجماع باشه؟ تئوری پردازان سنت لیبرال سرمایه‌داری که امروز مدعی اصلی مدیریتن در جهان، تو دانشگاه ها تدریس میکنن حرفاشون رو، بعد میگن آقا ببینیم ما اینجا این کارخونه رو ساختیم، این کار کردیم، این کار کردیم. البته الان دوران افول سرمایه داریه، این دوران قرن 19 و اوائل قرن 20 دوران اوج اینا بود، حالا دارن مدام ضعیف میشن. هی سوراخ ها و نشتیات تو تشکیلات خیلی زیاد شده، اقتصاد خود غرب به شدت سرمایه داری داره فشل میشه. واقعا اروپا و آمریکا اقتصادشون مطمئن باشید تا 30-40 سال دیگه نمیتونن، همین الان هم اگر جنگ را نندازن نمیتونن اداره کنن، هی جنگ را میندازن از این وقت به اول، اینا زمین بازی رو عوض میکنن، هی بازی رو به هم میزنن، تورم داخلی رو منتقل میکنن به جهان، پول جعلی قلابی بدون پشتوانه چاپ میکنه، با ربا و نفت و فلان و سرمایه‌داری و جنگ و تهدید و باجگیری و اینا دارن اداره میکنن خودشونه. و الا اقتصاد سرمایه‌داری از هم پاشیده. ولی حالا برای که علنی تر بشه در آینده باز بیشتر خواهیم دید قضیه 99% و 1%. و بعد به شما بگن در آمریکا و اروپا عملا یک انقلاب اجتماعی سیاسی اقتصادی اتفاق افتاد، یعنی ملت ها ریختن تو خیابونا، حالا اینا سرکوبشون کردن، متا تو سرکوب کردن هم اینا هوشمندانه عمل میکنن، بقیه جای دنیا همطوری سرکوب میکنن مخالفینشون ها. نهره سر صدا بود و بیا اینا هوشیارانه یک جوری خفه میکنه طرف رو با خشن ترین، ولی اینقدر هوشیارانه که کسی نمیگه که اینا سرکوب شدن، در حالی که واقعا سرکوب شدن. شکنجه هم میکنه، زندانی هم میکنه، تحریم هم میکنه، ایمیل ها هم کنترل میکنه، با دوربین هم همه رفت و آمد همه کارا رو میکنه، از همه جای دنیا بیشتر. ولی هوشمندانه، ظاهر هیچ خبری خیلی نمیبینی، باطنش میبینی. فرق دو تا مدیریت، مدیریت باطل که هوشمندانه عمل میکنه، مدیریت مسیر حق که هوشمندی نداره. وقت تو روایت ما حضرت امیر چقدر گلایه کردن، میگن من چیکار کنم؟ من 10 تای شما رو حاضرم بدم یکی از آدمای معاویه رو بگیرم، 10 تای شما رو میدم یکی او بده، چون اون یکی آدمایی که دور و بر اونن اولا 100% هر چی میگه به حق میکنه، بحث نمیکنه. شما من هر چی میگم از اول تا آخر باید من به شما جواب پس بدم، عمل نمیکنی. دومی که اینا سر او حرفا متحد و تشکیلاتی عمل میکنن، وقتی معاویه میگه برید کارو بکنید دیگه اینا متشکل میرن، شما 10 تایتون با هم دیگه 10 تا حرف میزنید، این او رو قبول نداره، این او رو قبول نداره، میگه من 10 تاتون حاضرم بدم با یکی از اونها معامله کنم. در منطق مادی وقتی که عقلانیت تعریف میشه، اولا حریم عقلانیت تفاوت‌های مدیریت اسلامی جهادی با مدیریت مادی، حریم عقلانیت در او تفکر محدود و فقط مختص به مهندسی ابزار تنظیم وسایل برای نیل به مطلوبات صرفا اقتصادی و شخصی. در تفکر مدیریت اسلامی و جهادی حریم عقلانیت شاملتر و عامتر از این حرف هست که حالا تو روایت میگم چند دست عقلانیت داریم. در یک حوزه مدیریت عقل قدرت مانورش در حوزه اهداف فقط در مقیاس کلی حیات و مدنیت اونجاها نیست، حق چون و چرا نداره. شما عقلانیت در تعریف لیبرال سرمایه‌داری نمیگن سوال کن از اهداف آیا هدف عقلانی، میگه آقا هدف عقل و مقلی نداره، هدف غریزی لذت سوده، به تو چه که کی از چی لذت میبره. یک تشکیلات یا یک آدم عاقل اونیه که وسائل و ابزار بهتری رو برای رسیدن به هدفش هرچه که هست انتخاب میکنه. شما دیگه راجع به اهداف نباید سوال کنید کدوم اهداف عقلانی و درست کدوم غلطه. در مدیریت اسلامی هم از عقلانیت اهداف میپرسیم میپرسن، هم از عقلانیت ابزار. یعنی هم هدفت باید عقلانی باشد هم وسیلت. اون میگه فقط وسیله باید عقل. اصلا عقل ابزاری، عقل ابزاری چیز بدی نیست، چیز یک عقل اسلامیه. روایات خیلی داریم بر عقل ابزاری. بحث اینه که عقل ابزاری لازمه ولی کافی نیست. بعضیا میخوان به سکولاریسم پشت میدن، عقل ابزاری رو هی تخریب میکنن. آقا یه عالمه روایت در عقل ابزاری داریم. دیگه این که در منطق مادی ارزش ها و اخلاق وارد حوزه مدیریت نباید. مدیریت ارزشی و اخلاقی یعنی شما تو مدیریت تصمیم اخلاقی و ارزشی لازم نیست بگیری، شما فقط بر اساس سود و منافع تصمیم میگیری. این وسط کسی ظلم شد، ارزش های زیر پا گذاشته شد، برای تو مدیریت اسلامی مهمه. چرا؟ چون تو اون تفکر فلسفه، تو اون معرفت شناسی، عقل قدرت داوری درباره ارزش ها را ندارد. اصلا هیوم همینو میگه دیگه، از هیوم به بعد. حتی کانت هم که آدم اخلاقی، او هم همینو میگه، میگن عقل از اخلاق جداست، دانش از ارزش جداست، باید و نباید اخلاقی حقوقی از هست و نیست علمی جداست، تفکیک حقایق از اعتباریات. اصلا یکی از معانیش همینه. آقا ما تو مدیریت با واقعیت، با مفاهیم علمی سر و کار داریم. مفاهیم علمی چی هن؟ یک، محسوسات، در مقام توصیف تجربه، در مقام توصیه هم چی؟ سود. همین و بس. غیر از این هر چی بگی چرنده. برو شب شعر شعر بگو، برو تو مسجد تو کلیسا موعظه کن. اونا مذهبه، اخلاقه، اونا ایدئولوژیه. اینجا جای علمه. این تعریف از علم، تعریف از سود، تعریف از عقل. اما تو منطق اسلامی تعیین هدف بستگی به امیال و هنجارهای شخصی یا ملی یا گروهی و صنفی فقط نداره، ملاک داره. ملاک عقلی داریم برای حتی ارزیابی اهداف. دیگه این که در حوزه ارزش‌های اخلاقی عقل داوری می‌کند، در مستقلات عقلیه به طور مستقل، در غیر مستقلات به کمک وحی داوری می‌کند. یعنی حوزه مدیریت ارزشی و غیر ارزشی داره، فقط مسئله عقلانیت عملی مطرح نیست. دانش از ارزش جدا نیست، به هم مربوطن. ارزش‌ها ریشه‌هاشون موضوع دانشن، اما نه فقط دانش تجربی و حسی. ببینید، باید و نباید ارزشی حقوقی اخلاقی هم نوعی هست و نیست است، منتها هست و نیست نامه غیر حسی، فراحسی، هست و نیست متافیزیکه، هست و نیست عقلی اخلاقی است. یعنی همونطور که در عالم ماده علم فیزیک میگه، علم شیمی میگه، علم چی میگه که آقا مثلا آب اگر 100 درجه گرم شود میجوشد، اگر الف الف پسانگاه به، ها، یه قانون علی مادی تجربی حسی. حالا میایم تو حوزه سعادت و شقاوت انسان، عرصه فقط فیزیک نیست، متافیزیک هم دخالت میکنه. اونجا هم همینو میگیم، یه قانون علی میگیم، میگیم اگر جیم پسانگاه دال. یعنی چی؟ یعنی اگر خیانت کنی پسانگاه این آثار رو میبینی، هم در دنیا هم در ادامه حیات در آخرت. اگر این عمل انجام بده این آثار رو میبینی. اون هم علیته، اون هم علمه. ای باید و نباید اخلاقی و حقوقی که ما میگیم ارزش‌ها، اون هم در واقع دانش، سنخ دانش، دانش متافیزیکه، فیزیک نیست. خب حالا اینا میخوام بگم تو مدیریت تأثیر داره. این که بگیم مدیر موفق کسیه که سود تشکیلاتشو بیشتر کنه، بعد میگی که خب آدمایی که ایوسط له میشن، ظلم، حق و باطل، ربا، رشوه، اینا چی؟ اونا دیگه اینا اونجوری نیست. ما ترازو بذار تو ترازو وزن کن، ما پولو میذاریم تو ترازو وزن میکنه. اما شقاوت و سعادت تو این حرفا چیه؟ اینم یک فرقشه. حوزه عقل غیر ارزشی نیست تو مدیریت اسلامی. حوزه ارزش‌ها غیر عقلانی نیست، غیر علمی نیست.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. درود بر شما شب بیداران و همراهان گرامی. رادیو معارف رو میشنوید و آنچه که شنیدید برنامه برای بیداری بود با سخنان آقای رحیم‌پور ازغدی که تکرارش هم انشاءالله امروز 12 آبان ساعت 13:25 پخش میشه. اکنون ساعت 2:10 بامداد جمعه 12 آبان هست و در ادامه برنامه ها در این بخش تا لحظات دیگر مرواریدهای ناب رو پخش میکنیم. موضوع این برنامه آسیب شناسی مرحله پژوهش حدیث هست. با کارشناسی حجت الاسلام مسعودی این برنامه تقدیمتون میشه تا لحظات دیگر و بعد از اون هم 2:40 با بوستان رو میشنوید که حجت الاسلام محدثی در این برنامه صحبت کردند با موضوع لزوم توجه به ضعیفان. پس از اون ناصحان رو 2:50 پخش میکنیم با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و 3:10 هم منشور امیر پخش میشه با سخنان حجت الاسلام محدثی که به بررسی حکمت های نهج البلاغه میپردازند تا ساعت 3:25 که برنامه مکارم خوبان با سخنان مرحوم آیت الله مشکینی رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میشه و 3:45 هم برنامه جرعه رو خواهیم شنید با صحبت های حجت الاسلام حسینی قمی در شرح احادیث کتاب کافی. ادامه برنامه ها رو دیگر بار در فرصت دیگر عرض خواهم کرد. از آن صبح به افق قم ساعت 5:04 هست و طول آفتاب ساعت 6:28. اکنون برنامه مرواریدهای ناب رو 28 بشنوید.
امام صادق علیه السلام می‌فرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که 1000 حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان عزیز رادیو معارف. با 49 قسمت از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. در برنامه گذشته بحث آسیب‌های روش پژوهش حدیث را آغاز کردیم و به موضوع تتبع ناقص در این زمینه پرداختیم. در این برنامه قصد داریم به 2 توجه به رفتار و سیره امامان معصوم علیهم السلام برای کامل شدن تتبع و همچنین برخورد گزینشی با اطلاعات که یکی دیگر از آسیب‌های روش پژوهش حدیثه بپردازیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله،
يحيي قلبي ذكر الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
يحيي قلبي ذكر الله،
يحيي قلبي ذكر الله.
عزیزان همراه، در پژوهش‌های حدیثی گزارش‌هایی که سیره عملی پیشوایان معصومین علیهم السلام را حکایت می‌کنند، بخش دیگری از اطلاعات مورد نیازه که باید برای تکمیل تتبع به کار بره. این گزارش‌ها هم حدیث به شمار میان و نباید از اونها غفلت کرد یا تأثیر اونها رو نادیده گرفت. چون بعضی پژوهشگران سخنان امامان رو بیشتر جمع‌آوری کردند و به رفتارهای اون بزرگواران کمتر پرداختن یا تنها به رفتارهای بعضی از معصومین علیهم السلام توجه نشون دادن و سیره همه معصومین علیهم السلام رو گردآوری نکردن. این در حالیه که رفتار همه معصومین برای ما حجته و سیره عملی اونها تکمیل کننده گفتار و روشن کننده حد و مرزهای دقیق اونهاست. سیره معصومان گاهی اطلاق لفظی یک حدیث رو مقید میکنه و گاهی دلالت اون رو زیر سوال میبره و ما رو وادار میکنه تا درباره قرینه های تبیین کننده حدیث بیشتر جستجو کنیم. این تأثیر در کردارهای بازدارنده بیشتر از تقریرهای تایید کننده به چشم میاد. نمونه این موضوع گفتگوی امام صادق علیه السلام و سفیان ثوری درباره لباس و پوشش انسانه که در ادامه برنامه حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث به بیان این مطلب میپردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما فرهیختگان و عزیزان شنونده. مستحضرید که درباره آسیب‌های فهم حدیث وارد دسته دوم شدیم، یعنی آسیب هایی که درباره خود پژوهش و پژوهشگر هست. پژوهش ها بر اساس روش های خاصی شکل می گیرن، اما برخی قواعد در همه پژوهش ها جاری است. پژوهش های حدیثی قواعد خاص خودشون رو دارن و از یک سلسله قواعد عمومی پژوهش و تحقیق هم پیروی میکنن. یک قاعده مهم در پژوهش که برنامه گذشته بهش اشاره کردیم، مسئله تتبع کامل و گردآوری همه اطلاعات بود. امری که در روش فهم حدیث با بحث خانواده حدیث بهش اشاره کردیم. در این برنامه میخوایم به این نکته توجه بدیم که مقصود از گردآوری اطلاعات کامل تنها گردآوری احادیث گفتاری و لفظی نیست. مقصود ما از این که میگیم تتبع کامل یعنی افزون بر این که گفتار و سخنان اهل بیت و پیشوایان دین علیهم السلام رو گرد بیاریم، رفتار و سیره اونها رو هم نیز در اون مسئله‌ای که تحقیق می‌کنیم مورد توجه قرار بدیم. به سخن دیگر، همان گونه که یک محقق سیره پژوه در گردآوری سیره و تحلیل سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نمی‌تواند به گزارش‌های تاریخی اکتفا کند، بلکه باید احادیث، سخنان و گفتار پیامبر و اهل بیتش رو در این باره ببیند و مطالعه کند، عکس اون هم صادق است. یعنی اگر ما احادیث گفتاری درباره لباس پوشیدن، زهد در لباس، شکل لباس، رنگ لباس به فرض داشته باشیم، باید برای نتیجه گیری کاملی که بتوان آن را مستند به دین کرد، رفتار اهل بیت علیهم السلام در لباس پوشیدن، در لباس خریدن، در استفاده از جامه‌های متنوع و متعدد را هم گردآوری بکنیم. دقیقاً به خاطر همین بی‌توجهی به سیره و به فضای صدور سیره و رفتار بوده که برخی از متصوفه روزگار صدر اسلام و یک دو قرن نخست هجری به بیراهه رفتند و در شکل لباس و سادگی و زهد در لباس به حدی افراد کردند که مورد تقبیح ائمه علیهم السلام قرار گرفتند. و جالب توجهه که بدانید آنان تصور میکردند که درست رفتار میکردند و به امام ما، به ائمه ما اشکال میکردند. نمونه حدیثی رو من عرض میکنم و دیگه انشالله مبحث تتبع ناقص رو با ارائه راه حلش به پایان ببریم. حدیث در این معناست که سفیان ثوری بر امام صادق علیه السلام وارد میشه. بر تن مبارک امام یک لباس سفید بسیار نازک میبینه. حالا مثلا بخوایم ترجمه امروزی بکنیم، مثلا مثل پر قو، نرم و سفید و نازک. سفیان ثوری به خیال خودش، چون از متصوفه و زهاد مثلا زمان خودش بوده، به زبان اعتراض به امام صادق علیه السلام عرض میکنه که ان هذا اللباس ليس من لباسک، این لباس لباس شمایی نیست. حضرت بهشون فرمودن اسم منی، از من بشنو چی برات میگم، برات بهتره. شما باید سنت رو ببینی چیه، بدعت رو ببینی چیه، تا از سنت پیروی بکنی و بر بدعت نمیری. شمایی که خیال میکنی پیامبر لباس خشن و زبر و فلان میپوشیده، کان فی زمان مقفر جدب، پیامبر در یک زمان بسیار سخت، در قحطی، در بیچیزی، در فقر مطلق به سر میبردند
رؤسای جامعه در اون زمان باید به حال ضعفای جامعه باشن، به اونها بیندیشن، لباس مطابق اونها بپوشن، غذای مطابق اونها بخورن. اما امروز در روزگار قرن دوم هجری که اسلام تمام شرق و غرب اون روزگار رو فتح کرده، کشاورزی، کشت، حتی صنعت‌های ابتدایی، غنایم و بسیاری چیزهای دیگه بر محصولات جامعه اسلامی افزوده، برکت بخشیده و نعمت‌های دنیایی روی آورده به مسلمانان، ازا اقبلت دنیا و احق و اهلها به ها ابرارها لا فجارها، بهترین لباسها مال نیکان باید باشد، خانه خوب برای افراد خوب، مرکب خوب برای افراد خوب، نه برای منافقان، نه برای کافران، نه برای فاسقان، نه برای فاجران. ای سفیان ثوری، تو چه چیزی را انکار میکنی؟ بعد حضرت قسم میخوره، میگه تو این لباس خوب رو فقط به من نبین، من که این لباس خوب رو پوشیدم همه حقوق مالیم را ادا کردم، قرار بوده زکات بدم زکات دارم، قرار بوده صدقه بدم صدقه بدم، همسایم اگر گرسنه بوده بهش رسیدم، کسی از من طلبکار بوده بدهی رو بهش دادم، کسی از من طلب کرده که بدهیش را بپردازد انفاق کردم، فی اموالهم حق معلوم بوده لسائل و المحروم پرداختم، بعد بازم اضافه آوردم. چه اشکالی داره انسان لباس خوب بپوشه؟ پس زمانه رو تو ای صوفیان باید در نظر بگیری. همین اعتراض رو صوفیه به امام رضا علیه السلام کردن وقتی که آمد به مرو و بر اریکه قدرت بر تخت ولایت عهدی تکیه زد. برخی آمدن گفتن شما باید حتما لباس پشمینه زبر درشت خشن زشت مثلا بپوشید. حضرت فرمود وی حکم انما یراد من الامام قسطه و عدله، مردم از امام و رهبر جامعهشون توقع دارن عدالت بگسترد، نه اینکه حالا گیوه بپوشه یا کفش خوب بپوشه، قبا یا کتش پارچه خیلی بد باشه یا پارچه خوب باشه. اگر کله مملکتی میتونن لباس معمولی بپوشن، رهبر جامعه لازم نیست بره لباس پشمینه خیلی جنس بد کرباس بپوشه، اون زهد نمایی است نه زهد گرایی. بعد امام رضا علیه السلام در خطاب به اون صوفیه به سیره پیامبران تمسک میکنه، میگه حضرت یوسف مگر امیر جامعه نشد؟ در تاریخ حضرت رضا نقل میکنه که نقل شده که لباسهای بسیار گرانبها پوشید. خطون عصر بوده، مصر از همون زمان پنبه داشته، مصر اکثر جمعیتش در یه وضعیت رفاهن. حالا ما بیایم بگیم اکثریت جامعه کفش خوب میپوشن ولی رهبر جامعه باید حتما دمپایی بپوشه، گیوه بپوشه؟ پس سیره رو هم باید در کنار گفتار بگذاریم. رفتار و گفتار اهل بیت مجموعاً باید دیده بشن. این تتبع ناقص در اینجا خودشون نشون میده. اگر ما گفتاری و سخنانی از حضرت امیر علیه السلام درباره عقل زن، درباره عبادت زن داریم، باید رفتار حضرت امام علی علیه السلام با حضرت فاطمه، با دخترش حضرت زینب، با زنان جنگجوی در صفین و با دیگر زنان جامعه رو هم، رفتار رو هم بسنجیم، بیاریم کنار گفتار بذاریم، مجموعاً ببینیم چه نتیجه گرفته میشه. در مورد بقیه موضوعات هم همینه. اگر یک گفتاری راجع به این که مؤمن محزون است داشتیم، باید لبخندهای پیامبر رو هم در کنارش بگذاریم. اگر روایتی داشتیم که مؤمن به هنگام نیاز در خون فرو می رود، در خاک می غلطد، شمشیر به دست می گیرد، باید عطر زدن پیامبر، بوی خوش پیامبر، خوشی پیامبر رو هم در ذهن داشته باشیم. مجموعه اینها دین رو می سازد. سبک زندگی دینی که در این روزگار به اون توجه میشه بر اساس مجموعه احادیث گفتاری و رفتاری باید بنا بشه. این یک آسیب بزرگ است که ما فقط به گفتار توجه کنیم یا فقط رفتار رو مد نظر داشته باشیم. اما در پایان عرض می کنم راه حل آسیب تتبع ناقص چیست؟ راه حل آسیب تتبع ناقص همون تشکیل خانواده حدیث با استفاده دقیق، درست و کامل از کلید واژه هاست که در روش فهم حدیث اشاره کردیم و نوشته ایم و همچنین توجه به منابع تاریخی و منابع سیر شناسی.
آشنایی با دانش فقه الحدیث در برنامه مرواریدهای نام. مرواریدهای ناب با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین عبدالهادی مسعودی. کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
دوستان، یکی دیگه از آسیب‌های روش پژوهش حدیث برخورد گزینشی با اطلاعاته. پژوهشگر ورزیده و آشنا به کار خودش ناگزیره که از بین مدارک و مستندات به دست اومده تنها اون دسته رو که با پژوهشش ارتباط داره انتخاب کنه و بعد اونها رو طوری بچینه که بتونه به مقصود خودش برسه و خواننده و شنونده رو با ادعای نهایی پژوهش خودش همراه کنه. گاهی پژوهشگر بعضی از اون چه رو به دست آورده بررسی میکنه و از اون نتیجه گیری نمیکنه. اگه این کار به قصد تحریف واقعیت باشه همون آسیب پیروی از هوا و هوسه. اما گاهی این کار بر اساس مبنای نظری پژوهشگر انجام میشه و پژوهشگر نه سر هوا و هوس و غرض و منفعت، بلکه به دلیل گزینش مبنایی خاص و اثرگذار به دسته از روایات اهمیتی نمیده و اونها رو کنار میذاره. توجه به یک دسته از احادیث متعارض بدون در نظر گرفتن احادیث دیگه‌ای که در طرف مقابل قرار دارن یا بسنده کردن به احادیث فرقه‌ای خاص بدون همراه کردن همه احادیث دیگه و همچنین کنار زدن احادیث ضعیف السند هرچند محتوای صحیح و قابل قبول داشته باشن، همه اینها برخواسته از ضعف روش در پژوهش‌های حدیثیه. در ادامه برنامه مرواریدهای ناب در این لحظه بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
آسیب دیگری که در این برنامه میخواییم بهش بپردازیم شبیه همین تتبع ناقصه، اما اسم اون رو ما گذاشتیم برخورد گزینشی. برخورد گزینشی در این زمینه شکل میگیره که پژوهشگر ورزیده مجبور هست برخی از اطلاعاتی رو که یافته در نتیجه کارش مورد توجه قرار بده اما منعکس نکنه. حالا یا نیازی نیست یا شبیهش رو داره تکراری نشون میده و از این قبیل. این برخورد هیچ اشکالی نداره. اما اگر شخص پژوهشگر بخشی از اطلاعات به دست آمده رو عمدن نادیده میگیره تا نتیجه دلخواهش رو به دست بیاره، فرض کنید خدای ناکرده کاراگاهی به شخصی به یک طرفی از دعوا تمایل داره، دوست داره او برنده بشه، برخی از اطلاعات رو به نفع طرف مقابل در پرونده گزارش نمیکنه یا مخصوصاً از اونها کندوکاو و بازجویی نمی کنه. این نتیجه رو نادرست می کنه. ما در حدیث این گونه برخوردها رو دیده ایم و شاهد بوده ایم. یعنی برخی از محققین و حدیث پژوهان با این که مثلا در یک موضوعی 10 حدیث هست اما سه حدیث دو حدیث رو اصلا توجه نمی کنن و گزارش نمی دن تا بر اساس اون هفت حدیث مثلا یه نتیجه عام می رو بگیرن، نتیجه رو تخصیص نزنن،